بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استادی هستم، پناهر، جلسه 95، چهارشنبه 18 بهمن 1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و در مقام دهم از مقدمه المیزان می‌خواستیم مسئله ای رو تثبیت کنیم که جناب علامه طباطبایی مد نظرش هست، و اون این که اساساً مشکل اصلی در کار تفسیر قرآن کجاست؟ آیا در مفهوم ایشون میفهمد؟ نه، مفهوم نیست، عمدتا صحبت مصداق و مدلول تصوری و تصدیقیش هست، مقاصد و مرادهای اصلی خداست که باید مشخص بشه. وقتی خواست این رو توضیح بده، ایشون اومد گفت انس و عادت معمولا باعث میشه ما تمام مصادیق رو مادی میگیریم، تمام مصادیق رو اینسویی میگیم. مثال های فراوان رو علامه در صفحه 9 مطرح کردن، مثل به اصطلاح علم خدا، حیات خدا، سمع خدا، بصر خدا، رضای خدا، غضب خدا، مثل لوح، نمیدونم آسمان، قلم، عرش، کرسی، ملک، اجنحه ملک، شیطان و به اصطلاح سوارهای شیطان، پیاده های پیاده نظام شیطان و امثال اینا، یا صحبت لدینا مزید و امثال اینا. اینا که گفتم میشه همه رو به شکل مادی معنا میکنه. علامه خواستن تا توضیحش بدن، گفتم بله، معمولا لفظ رو برای این حاجات اجتماعی بعض میکنیم و معمولا حاجات اجتماعی این سویه، ولی دقت کنید در خود زبان و عرفی چیزی وجود داره که باید بهش توجه کرد. اون قدرت گسترشی است که به لحاظ غایت توش خوابیده. غایت رو وقتی در نظر میگیرید معنای حقیقیش پابرجاست. وقتی معنای حقیقی پابرجاست، اساسا بر اساس همان معنای حقیقی که درش وجود داره و غایتی که وجود داره، مسمیات گاهی تغییر میکنن، ولی هیچ این اسم تغییر نکرده و اون مقصود از اسم تغییر نکرده. وقتی چون این باشه، شما دیگه نباید بر روی صورت بیستید. و علامه طباطبایی اون اول که گفت این انس و عادتی که ما رو میکشونه به این سو، الان هم داره اینجا توضیح میده در پایان به اصطلاح مطلب سوم که در جلسه پیشین گفتیم. ایشون میگه خب ببینید، اصلش زبان اینجوری نیست، ظهورگیری توش این نیست، این جموده به اصطلاح بر صورت واحده است. اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معمولا انس و عادت اینا رو کشونده به اینجا، گره کور اینجا هست. خب حالا این گره کور هست، این شد مقام سوم. مقام چهارم الان میخوام وارد بشیم. مقام چهارم علامه طباطبایی میگه فقط دقت کنید، این چیزی که باید اینجا توجه بشه اینه، ما خود ظواهر قرآنی اموری داریم که ما رو من کرده که به سمت انس و عادت بریم. خب حالا انس و عادت معمولا بعضی شاد بگن آقا چش کاری داره، خب انس و عادت هست، خدا هم که برای اینا حرف زده. حالا که خدا برای اینا حرف زده، بر حسب انس و عادت اینا هم که انس و عادت داشت همینجور براشون گفته، پس مقصودش بوده لابد. یه اتفاقا در ظواهر قرآنی اموری هست که میگه آقا مواظب باشید به انس و عادت معنا نکنید، به امور مادی معنا نکنید. مثلا در باب توحید لیس کمثله شیء، مثلا در باب توحید لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، یا مثل این آیه سبحان الله ما یصفون. اینها رو آدم میبینه، میبینه مثل این که این روال عادی وصف کردن ها رو خدا قبول نداره، و خدا مثل اشیای دیگر نیست، اشیای مادی نیست، لیس کمثله شیء. وقتی مثل اشیاء مادی نیست، پس نباید مثلا اون چیزی که در باب توحید گفته شده، اراده خدا، قدرت خدا، رضای خدا، غضب خدا، رحمت خدا، همه رو به این شکل مادی خود رو معنا کنه، این توجه بشه. وقتی این میشه، علامه حرفش اینه، خود ظواهر من کرده از این که به سمت اون سعادت برید، نه اینکه حالا بعضی اون شاده نفر بگه آقا اون سعادت هست، خداوند حکیم وقتی برای ما صحبت کرده و میدونه اون سعادت هست، خب همینجور برایشون گفته دیگه، بس همونی که هست رو مد نظر داشته. میگه اتفاقا خدا مد نظر نداشته و توی ظواهر اومده نفیش کرده، مثل لیسه که مثل ایشه. اگر اینه، پس چیکار باید کرد؟ پس نباید مقاصد قرآن از عرش این باشد، نباید مقاصد قرآن از اراده خدا مادی باشد. پس مقاصد خدا نباید، مراد و مقاصد که گفتیم، و مصادیقش نباید مصادیق مادی باشد. مصادیق نباید مادی باشه. پس دعوا سر این بحثه، با تو مصادیق ببینیم، مصادیق مادی نباید باشه، چون انس و عادت ما رو کشونده، ولی زوایای ما رو منع کرده از این انس و عادت. به تعبیر دیگر خود قرآن حکیم و خود خداوند حکیم در قرآن چون میدونه که معمولا اینا با انس و عادت منو به سرعت منع کرده، گفته این کارو نکنید، من مقصودی دارم از اینها، مقصود مادی نیست، مستاق مادی نیست، مقاصد مقاصد این سوئی نیست که شما بگویید، بلکه خیلی خوب خوبه. خب حالا آیون و چیکار میکنن؟ حالا بحثشون مجسمه حشیه بوده، آیون چیکار میکنن به شکل مادی معنا و چیکار باید کرد؟ حالا شما یه جای دیگه هم هست، بله بله، یک به یک باید بحث بشه، شیوه داریم. من حالا یکی مثال زدم نامه در توحید. حالا سوال در ملک چی باید بحث کنیم؟ ببین قرآن چی میگه. اتفاقا شیوه علامه اینه که خب دقت کنید چی عرض میکنم، تو مثال توحید پیاده کرد علامه، بعدها اتفاقا شیوهش اینه، میگه خب حالا که به تعبیر دیگر نباید به انس و عادت تکیه، باید ببینیم مصادیق قرآن چیه. خوبه این حرف، این رو میخواد علامه آخر در نهایت درست کنه، مصادیق اصلیش چیه، مقصودش چیه، مثلا در باب ملک مقصودش چیه، مادی یا غیر مادی، مقصودش در نمیدونم شیطان چیه، مقصودش در نزد گفتن چیه، مقصودش در اراده خدا گفتن چیه، تک تک اینا مواردی که هست باید مقاصد رو پیدا کرد. این همون چیزیست که الله میگه پس باید از این سطح گذشت، اون سعادت رو بذاریم کنار و جمود بر صورت نکنیم، ظهورگیری رو باید داشته باشیم، ولی حالا بیان باید چیکار کنیم؟ پس باید بریم دنبال مقاصد، و باید حالا دنبال مقاصد میریم باید چیکار کنیم؟ بحث بعدیست که عرض خواهم کرد، بذاریم اینو بخونم. لکن نشد آره توضیح داره براتون میارم میخونید ببینید چه جوریه. آره میرسیم دیگه، دیگه باید برسیم دیگه، همینجور اتفاقا علامه اصلا شیوهش اینه، اتفاقا درستیه. به تعبیر دیگه اونجا هم با چیکار کنیم؟ صرف با اون سعادت، یا باز باید ببینیم آیات اگر یه جوری من خط میده که منظور این نمیشه، من چیکار کنم؟ خب دیگه من دیگه علامه همین حرفو میزنه، میگه پس بگیر باشین، دنبال همین میگرده علامه، دنبال این میگرده که بالاخره ما باید پیگیر بشیم ببینیم قرآن چی میگه، ببینیم مقصود خود قرآن چیه. به تعبیر دعوا سر مصداق هاست و مدلول های تصوری تصدیقی حقیقی، باید ببینیم چیه، مرادها رو پیدا کنیم. صرف انس و عادت من رو زود به صورت یک مصداق در نیاره، مصداق برای ما مشخص نکنه. صرف انس و عادت نباید ما رو بکشونه به سمت مدلول حقیقی و تصوری بگیم این است. نه نه، باید بگردیم ببینیم قرآن چه میگوید. اتفاقا حرف قشنگی است، ایشون الان خود از همین چه شروع کنه. الان بحث بعدی هم اینه، لکن بین حاضر زواج، چون عمده مثال هایی که اینجا داشتیم در مورد توحید بود، اینجا هم که حشویه گفته توحید بود، الان بحث رو برده سر توحید، و الا بعدا الان در جای خوش توضیح داده، میگه فقط اینجا نیست که شما الان بحث ملائکه رو الان ببینید چقدر زیبا مباحث توضیح داده، دستجات ملائکه. ملائکه وقتی مقرب میشن، مقرب عند الله رو با چیکار کنید؟ هم مقرب عند الله باید اینجوری حل بشه دیگه، مقرب که گفتیم نباید اینجوری معنا کنید، اون چیه تقربش بشه شکله، تو درست میگم اینه، این دیگه از این نباید بشه. اون ملک چیه؟ بلکه بعضی از ملائکه باز ببینید حالت بتونی که قرآن بهش داده، شیوهی که برای قرآن بهش، مثلا در مورد ملک گفته که آقا این ملائکه مطیع محض خدان و خطا در کارشون نیست، و این سبک ارادهی که ما داریم که گهگاهی داریم اونجا اینجوری نیست، اراده از اما این اراده نیست، چیکار باید بکنیم؟ پس باید این اراده نیست، مثلا همین اتفاق باشه، این مستاقش تغییر مخ. و باز در مورد ملائکه توضیحات اومده که آدم میبینه وسائط تدبیری عالمه، وسائط تدبیری که اینجوری نمیشه. خب این جبرئیلی که بر قلب رسول الله نازل میشه، این قلب چیه؟ قلبم میز بررسی میکنید، جبرئیل بررسی کنه، بعد میبینی سر از یه جای دیگه در اومده، سر از این جای مادی در نمیاری دیگه. بحث تمثیل هم من میگم الان اینجا نه، الان بیان علامه رو تمام میکنیم. دیدگاهی هست به اسم تمثیل، کلن اون چیزی که در قرآن آمده حالت تمثیلی داره، تمثیل زبان حقیقی نیست، توضیح میدم اینا رو، بعد میگم غلطه یا درست اینا رو برسیم. نه نه، اون حالا عرفی نیست، حالا یه بحثای فلسفه علمی رو خوندیم اینجا دیگه، الان پیاده نکنیم. اومدن. لکن بین هذه الظواهر انفسها امورون تبیه. باید دقت کنید. این شد مقام پنجم. مقام چهارم. یک، بله، دو، سه، چهار. لکن بین هذه مقام چهارم. بله، مطلب چهار. مطلب چهار. بله. مطلب چهارم. لکن بین هذه الظواهر انفسها امورون تبیه. اما بین این ظواهر همین ظهورها که باید به معنی هو حقیقت باشه، نفسشون در درون خودشون انفسها خودشون اموری است که تبین که ان الاتکا و الاعتماد علی الانس و العاده فی فهم معانی الآیات یشف بشه المقاصد منها. فقط باید دقت کنید که اموری تو این ظواهر هست که نشون میده اتکا و اعتماد کنید بر انس و عادت در فهم معانی آیات مقاصد از آیات رو به هم میزنه، یعنی مقصود قرآن این نیست، مصداقش این نیست و یختل به امر الفهم، امر فهم مختل میشه به وسیله این نوع انس و عادتی که پیدا میکنیم، اتکایی که به این انس و عادت بهی رو بزنه به اتکای اتکا و اعتماد بر انس و عادت. که قولی تعالی لیس که مثل ایشه، چون نوعا مثال ها در مورد توحید بود، اندنا بود، اراده خدا بود، مشیت خدا بود، اذا ارد بله میگم دیگه عمدتاً این بود. بعد اینجا بحث حشفیه پیش آمد، مثال رو برد سر توحید، مثال رو یک مورد گفت و الا بعداً اتفاقاً وعده شما ببینید علامه طباطبایی به هر بحثی میرسه این رو درست میکنه. مثلا این منشه این الا این دنا خزاینا اینقدر دقت میکنم یه بابا این صحبت شه این شه مادی که اینجا شما دارید این دنا خزاینا یعنی چی توضیح میده و چجوری سر از چه چیزایی در میاد و تو تک تک اینا رو توضیح میده. ببینید بس میبینید یواش یواش با حوصله علامه تو تک تک اینا رو درست میکنه و این شیوه رو میگه ما باید همه جا اعمال کنیم. من قبلا یادم بحث صحبت به اصطلاح المنار شد و اینها یه آدرسی صفحه 83 بود اونجا الان مثلا در یک یادون راه اصلی اینه که ما چجور باید مصداق رو پیدا کنیم و تعیین کرد راه مصداق رو از راه قرآن به قرآن چی کار باید بکنیم. این شیوه خیلی مهمه، در معاد داریم، در توحید داریم، در بحث ملک داریم، در بحث شیطان داریم، در همه جا داریم، در بحث عرش داریم، کرسی داریم، اینا همه مال خدا و همه اینا باید بحث بشه، یکی دوتا نیست که، و بلکه فقط اینجا هم نیست، در بحث‌های سلوکی خیلی داریم که اصلا ما به شکل عادی معنا می‌کنیم اینا، ولی تو بحث‌های سلوکی هم جدیه و علامه همه رو معنای حقیقی می‌کنه، توضیح می‌ده حالا دیگه. خب مثل لیسه که مثل هیشای الآیه و قول خداوند لا تزرک الابصار و هو یزرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، واضحه دیگه، آیه معناش واضحه دیگه، ابصار خدا رو نمی‌بینه ولی خدا ابصار رو درک میکنه و لطیف خبیر هست. سبحان الله ما یصفون، منزه است از این وصفایی که میکنه، یعنی همین وصفای عادی که معمولا میکنن اینها در مورد خدا جاری نیست. سبحان الله. خب الله میگه اینها رو آدم نگاه میکنه یه دست رد بر سینه آدم میزنه که مواظب باش با اون سعادت این کار رو نکنی، دست رد میزنه بر اون سعادت. خب حالا میرسیم به مقام بعدی که عمدتا میخوام وارد بشیم، مقام به اصطلاح مطلب پنجام. مطلب پنجامی که ایشون وارد میشه اینه، خب حالا که اینه پس نباید به اون سعادت رجوع کنیم، ولی مهم اینه که بالاخره بفهمیم این از مصادیق مصداقش چیه، مادیه، معنویه، کجاییست، چه مبتنیه، چی جوریه، و بعد باید بدونیم این مقصود خدا از این چیه، به چی اشاره داره، اون مقاصد خدا رو به دست بیاریم چیکار باید بکنیم. اینجا میگه خب ما باید این که میدونیم به اون سعادت نباتیم، باید هم دنبال این مقاصد بریم، این مقاصد به جوری هم که درش خطا نکنم احتیاج داره به یک بحث فنی جدی، بحث فنی عالمانه اجتهادی بخوای بکنی چیکار باید بکنی. میگه دو تا راه داره، یا بری تو مباحث مربوط به علوم، مثلا بری تو فلسفه، تو کلام، تو این علوم بری حلش کنی، عرفان بری حلش کنی، مصادیق رو مثلا پیدا کنی و بعد تو قرآن رو بر اون حمل کنی. میگه این که یک راهه، یک راه میگه نه بیام خود قرآن رو بررسی کنم، آیاتی که نرم ببینیم مصداق به چه مد نظر خدا، مراد خدا اصلی، مراد اصلی خدا چیه، مدلول تصور تصدیقش چیه، مصداقش چیه، از طریق تفسیر قرآن به قرآن ببینیم. دو راه داره، الله میگه اون راه رو که خدا نمیپسنده، چون اگه این باشه یعنی خدا در واقع همون بودی که قبلا گفتیم، یعنی خدا نیازمنده به چیه، به قرآن، کتاب خدا نیازمنده به چیه، به علم بشری میشه، نیازمنده به هدایت دیگری میشه، بس خودش کتاب هدایت نیست، بس دیگه خودش کتاب مبین نیست. اون توضیحاتی که دادیم رو ایشون مطرح میگه، خب اون که راه بسته است پس باید ببینیم راه چیکار میخواد بکنه. علامه طباطبایی اولین کاری که کرد گفت دعوا سر مفهوم نیست، سر مراده و مراد رو عمدتاً به اون سعادت معنا می‌کنه، خطاست بذاریم کنار، بیایم سر چی ببینیم مراد چیه دقیقاً. راهی که داریم یا راه علمیه به اصطلاح بشری است یا راه علمی تفسیری است. راه علمی بشری رو الله می قرآن راه رو باز نمی‌کنه، اما راه قرآنی رو خود قرآن باز کرده، خدا رو دعوت کرده به تدبر، خدا دعوت کرده به اینکه کتاب مبینه، خدا گفته این کتاب نور مبینه، خدا گفته این کتاب هدایت، کتاب فرقانه. خب اینا نشون میده که چی؟ باید به خود قرآن رجوع کرد و حلش کرد. نتیجه این صحبت ها چیه؟ میخواد بگه آقا عمدتاً اون راه ها بسته است، از طرفی هم ما دعوای اصلی سر مراد و مصادیق بود، مراد و مصادیق هم راه بسته است جز قرآن. این رئیس گلم قطعی این مطلب پنجام و هازا هو الذی، این که زواهر خلاف اون سعادته، هازا هو الذی دع الناس ان لا یقتصروا علی الفهم العادی. این زواهری که نشون میده بابا اون سعادت به درد نمیخوره، مثل همین لیس که مثل ایشای، هازا هو الذی دع الناس، مردم رو دعوت میکنه ان لا یقتصروا علی الفهم العادی، برای فهم عادی و اون سعادت تکیه نکنه. یک، ول مستاق المعنوس به ذهن فی فهم معانی الآیات، و مستاق معنوس به اصطلاح در ذهن از فهم معانی آیات به اونا اکتفا نکنن. خب اینو یک، خب از طرفی هم با چیکار کنن؟ حالا پس باید دنبال مستاق بگردن، دنبال مراد حقیقی بگردن. میگه و لازم است یک بحث علمی دقیق بشه. کما کان غرض الاجتناب عن الخطا و الحصول على النتائج المجهوله. خب شما میخواید برسید به این مصادیق و باید خطا تو کارتون نیاد، باید دقت کنید. چیکار باید بکنید؟ یک راه راههای علمی بشری است، یک راه راه به اصطلاح قرآنی است. کما کان غرض الاجتناب عن الخطا، ما میخوایم اجتناب کنیم از خطا، حالا که دنبال مصداق میگردیم همینجور بیگودار باب بزنیم هر چی رو بگیریم به عنوان مصداق، حالا میگیم مانوس نیست، بر حسب اونس و عادت نیست. بسیار خوب، حالا با چیکار کنیم؟ همینجور بیگودار باب بزنیم؟ نه، با کار علمی عالمانه کنیم. کما کان غرض الاجتناب عن الخطا، خطا نکنیم در تعیین مصداق، و الحصول على النتائج المطلوبه، برای اینکه بخوایم برسیم به نتایج مطلوب مجهول برسیم، چیکار باید کنیم؟ غرض از اجتناب هو الذی دع الناس الی ان یتمسک بذیل البحث العلمی. این من که میخوام دنبال مقاصد برم و مقاصد قرآن برم اشتباه نکنم، خود این باعث میشه چیکار کنه؟ دع الانسان الی ان یتمسک بذیل البحث العلمی، دنبال بحث علمی بره، بحث دقیق بره. یعنی حالا بیگدار آب نزنیم، حالا یه دفعه طرف میگه خب حالا اون سعادت نیست، ولی من به نظرم اینجوری میرسه. میگه اینجوری هم که نباید بیگدار به آب زد، باید کار فنی کرد. کار فنی که الان معمولا پیش رو هست چیه؟ یک راه راه علم بشری از راه فلسفه کلام نمیدونم اینا، یک راه راه قرآنی. الفاظ نم، فهم معانی نبودا، مقاصد و مرادات. ما گفتیم الفاظ رو میفهمیم معناش چیه، جمله رو میفهمیم معناش چیه، چه به صورت تصور، چه تصدیق، چه به صورت مفرد، چه جمله، اینا رو توضیح دادیم. اینا الان صحبت نیست، دعوا سر مصداقه. شیوه ظهورگیری رو میدونیم، ظهورگیری از این الفاظ رو، الفاظ هم معناش واضحه. حالا باید شروع کنید به کار. خب اون بحثی که شما میکنید بحث کردم، بحثای به اصطلاح اصولی است که باید مطرح کرد که لفظ بس شده برای چی، اینا باید درست کن کردن داشتیم، از علامه خوندیم مبناشو، گفتیم مبنای اصولی رو بعد توضیح میدیم. اینا میگه نیست، مفصل نیست. مقاصد که به قرآن رجوع میکنیم، مبنای اصولی، مبنای اصولی که شما در مبنای زبان شناختی، یه مبنای زبان شناختی که گاهی تو قرآنه، گاهی میگه مبنای زبان شناختی زبان عرفی، اینا پایه‌های کاره. لذا ما قبلا هم توضیح دادیم، یادتون هست ما قبلا که داشتیم میگفتیم، میگفتیم منظور ما این نیست که مثلا ما نباید به صرف رجوع کنیم، نه رجوع کنیم، به ظهورگیری رجوع کنیم، ظهورات رو مبنای ظهور بحث‌های اصولی پای. الان بحث ما اونجا نیست، بحث اینه که بیان مشخص کنه علم کلام بگوید ملائکه این چنین است، خدا این چنین است. یه وقت اینجوری علم بشری بهش اتکا میکنید، یه وقت میگید قرآن خود با این شواهدی که مطرح میکنه پس معنای اراده خدا این است. مثلا این کار داریم میکنه. این بحث ماست. مراحل تفسیره، ظهورگیری شد باید تفسیر میشه. تفسیر ما گفتیم اساسا تفسیر چیه؟ تعیین مصداق، تعیین معنای دقیق آیه، که آیه الان داره چیکار میکنه. وقتی مثلا گفته خدا الرحمن و علی العرش استوا یعنی چی؟ واضح است. تفسیر میخواد مراد حقیقی و مقاصد قرآن رو مشخص کنه. قبلا بحث تفسیر کردیم گفتیم دیگه، بلکه مرادهای طولی و عرضی و همه رو میگیره که باید بحث کنه. عرض کرد دیروز در جلسه قبل توضیح دادیم دیگه، در یکی دو جلسه قبل توضیح دادیم. خب بذارید من الان متن رو بخونم. کما کان غرض الاجتناب عن الخطأ والحصول على النتائج المشهوله هو الذي دعا الانسان الى ان يتمسك بذيل البحث العلمي. باید بحث عالمانه کنه، نه فقط بیگدار باب بزنه. حالا که گفتید اون سعادت نباشه، بیگدار هم باب نزنه. خب بحث علمی چیه؟ و اجاز ذلك للبحث ان یداخل فی فهم حقایق القرآن به تشخیص مقاصد علمیه و اجازه داد، یعنی به اصطلاح کماکان غرض الاجتناب دل انسان، یک انسان رو دعوت میکنه که کاری عالمانه کنه، یک و اجازه این غرض ذالک، یعنی بذارید اون غرض اجازه این غرض اجتناب از خطا دل انسان و اجازه للبحث، اجازه بدهد برای بحث عالمان. بحث یعنی البحث الافلام عهده، للبحث المعهود یعنی چی؟ بحث علمی، بحثی که اینجا گفتیم البحث العلمی، یعنی باید بحث عالمانه کنه، دقیق بشه، دقت کنه. حالا خود این غرض اجتناب باعث می شود انسان را دعوت میکنه دنبال بحث علمی بره و به بحث علمی اجازه میده که مداخله کنه در فهم حقایق قرآن و فهم تشخیص مقاصد قرآن، مقاصد عالیه قرآن. مقاصد قرآن چیه؟ قرآن چی میخواست بگه؟ گفتیم تفسیر اساسا مقاصد قرآن رو میخواد بفهمه. خب این مقاصد چیه؟ اون مراد خدا چیه اینجا؟ درسته؟ مراد حقیقی خدا چیه؟ مثلا در باب ملک اینجوری صحبت میکنه، در باب خودش اینجوری صحبت میکنه، در باب معان. خب شما میگه پس باید کار عالمانه کنه، بی گدار و آب نزنه. خب چجوری کار عالمانه؟ میگه و ذالک علی عهد وجهه، دو تا راهه. احدهما ان نبحث بحثا علمیا او فلسفیا او غیر ذالک ان مساله من المسائل التي تتعرض له الايه حتى نقف على الحق في المساله. یک راهش اینه که من بیام یه بحث علمی بکنم. علمی اینجا که میگه یعنی بحث علم تجربی که بحث شد قبلا، بحث علم تجربی کنم یا بحث فلسفی کنم یا غیر ذالک، از مسئله از مسائلی که آیه متعرضش میشه تا بر مسئله حق وقوف اطلاع پیدا کنیم، بگیم حق در مسئله اینه که مثلا فلان مطلبه، حالا که اینه پس ملک اینجوریه مثلا ثم ناتی بالآیه و نحملها علی، آیه رو بیاریم و هم کنیم به اصطلاح آیه رو بر این حقی که به لحاظ بشری از راه فلسفه، از راه نمیدونم علم تجربی، از راه کلام رسیدیم. و هذه طریقتان یرتضیها البحث النظری، بحث نظری رو خیلی میپسنده، بحثی که ما میکنیم از نظر اینو میپسنده. غیر ان القرآن لا یرتضیها، جز اینکه قرآن این راه رو نمی‌پسنده. کما عرف، چرا؟ در همین صفحه 9 گفتیم قرآن کتاب هدایت، نور مبین، تبیان کل شیء. اگه اینجوری باشه یعنی نیازمنده به ایناست. قرآن میخواد بگه من خودم فوق اینها هستم با اون توضیحی که علامه داد و ما هم خوندیم. پس یک راه اینه که قرآن نمی‌پسنده، یک راه است که قرآن می‌پسنده و اون راهی است که خود قرآن اسمش گذاشته تدبر در قرآن، که در قرآن در آیه 82 نساء جون افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. دعوت میکنه که تدبر کنید تا ببینید در قرآن هیچ تناقضی وجود نداره. یا این آیه 24 محمد صلی الله علیه و سلم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اخفالها، یعنی خداوند ناله داره که برخی ها بر دلشون قفل خورده، تدبر نمیکنه. و الا با تدبر در قرآن کن، تدبر در قرآن. ادبیات تدبر معناش واضحه، تدبر یعنی پی گرفتن، دقت میکنه، پی گرفتن آیات، پی بگیره در پشت سر آیه، پی بگیره. این پی گرفتن یک نوع به اصطلاح تدبر، یک نوع فهم، یک نوع دقت، یک نوع تأمل در آیه بر حسب آیات، بر حسب قرآن، رسیدن به معانی قرآن. دعوت میکنه قرآن، یه خود قرآن دعوت به تدبر میکنه، اون راه رو بسته. پس راه عالمانه رسیدن به مقاصد قرآن این است. البته یه توضیح دیگری هم هست الان میخونم میگم خدمتتون. ثانی ما ان نفسر القرآن بالقرآن و نستوزه معنی الآیه من نظیرتها به تدبر المندوب الی، باید آیه رو با نظیرش، یعنی اون آیاتی که در همون فضا میتونه کمک بکنه به آیه، از نظیرش استفاده کنه، از شبیهش استفاده کنه، به تدبری که به شیوه تدبری که المندوب الی فی نفس القرآن، که دعوت شده در خود قرآن به این تدبر، المندوب هست یعنی مورد پسند خداست و دعوت کرده ما رو و تشویقمون کرده، المندوب الی فی نفس القرآن. خب پس بیام راه قرآن به قرآن رو طی کنیم، به نحو تدبری از آیه‌ای برای آیه استفاده کنیم، از نظیره‌ای براش استفاده کنیم و نشخص المصادیق، مصادیق رو بر حسب اون تشخیص بدیم، برسیم بگیم آه مصداقی مثل ملک با این توضیحات یعنی چی، و نتعرفها بالخواص التي تؤتيها الآيات، و بشناسیم اون رو به خواصی که خود آیات اعطا میکنه. کما قال تعالی و نزلنا، انا انزلنا دارید اینجا حسبش کنید، شما انا انزلنا دارید اینجا یا نزلنا دارید؟ و نزلنا خوبه، و نزلنا آیه 89 نحل، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لكل شيء، اینجا انا انزلنا نوشته، و هاشا ان یکون القرآن تبیانا لكل شيء. اینا رو چون قبلا توضیح دادم باز دیگه نمیستم، خداوند فرموده که تبیان به اصطلاح کل شیء است، و هاشا ان یکون القرآن تبیانا لكل شيء و لا یکون تبیانا لنفسه، تبیان هر چیزی باشه اما تبیان خودش نباشه. کما قال تعالی به هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، یک آیه، و همچنان که خداوند فرمود و انزلنا، و انزلنا داری یا انا انزلنا؟ و انزلنا درسته، 174 نساء انا رو بردارید اینجا که توی این نسخه ها هست، و انزلنا الیکم نورا مبینا الآیه، و کیفه یکون القرآن هدن و بینتن و فرقانا و نورا مبینا للناس به جمعی ما یحتاجون و لا یکفی هم فی احتیاج هم الی و اشد الاحتیاج. کیفه قرآن میتونه هدایت باشه، بینه باشه، فرقان باشه، نور مبین باشه برای همه مردم در جمعی ما یحتاجون، در هر چیزی احتیاج، ولا یکفی هم فی احتیاج هم به نفس خود قرآن، احتیاج خودشون در الهی به خود قرآن، در خود قرآن این احتیاج برآورده نشه ولی هر چیز دیگری که احتیاج دارن قرآن برآورده کنه، این معنانه بابا اشد دل احتیاج، بیشترین احتیاج در خود قرآنه، پس قرآن باید نور مبینی باشه که به مثل او بشه خود رو هم بفهمه. و بعد خداوند بعد الله میفهمه، خداوند سبحان در قرآن داره والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کیم که در مسیر ما بخواد حرکت کنه جهاد کنه ما به اصطلاح کمکش میکنیم، و بعد میگه چه جهادی بالاتر از فهم قرآن، به خدا یقینا کمک میکنه وقتی کسی بخواد تدبر بکنه بهش کمک میکنه. والذین بقال تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الآیه، و ای جهاد اعظم من بذل الجهد فی فهم کتابه، چه جهادی برتر از این که ما تلاش کنیم در فهم کتاب، و ای سبیل اهدا الی من القرآن، چه به اصطلاح راهی بهتر و هدایت کننده تر از خود قرآن به سمت قرآن، بعد از قرآن نداره. این همون چیزیست که البته بعدا من باید یکم باز بیستم توضیح بدم، والآیات فی هذا المعنا کثیرتان، میگه من چند تا آیه آوردم ولی آیات بیشتر از اینه، کثیرتان سنستفرغ الوس فیها فی بحث المحکم المتشابه فی اوائل سوره آل عمران، من در سوره آل عمران انشاءالله مفصل آیات رو خواهم آورد، مثلا آیه مثلا مثانی رو میارم، آیات دیگر رو هم خواهم آورد. و السلام علیکم و رحمت الله، آخرش مونده یکم با توضیح بدم انشاءالله در جلسه بعد، ما هفته بعد نیستیم، هفته بعدش هم نیستیم، دو هفته نیستیم انشاءالله، چون ایام فاطمی است میریم برای تبلیغ، انشاءالله بعد از دو هفته خدمتتون هسته. بله سه‌شنبه هست، سه‌شنبه هست، من میدونم بیام و اینا دیگه امکان برام نیست تا بیام، میام زودتر میام ولی بعید میدونم، ازا دو هفته میدونم، اون موقع میگفت که خود دوستان تا با کار موتورش هم گرم بیفته کمی کار
این راه حل من که اندامه رد میفهمن، ما همین زیرشو نفهمیم، چرا ارتباطی با بیان بودن داره کار علم بشری که با علم بشری سراغ فهم آیات قرآن بریم، باشه قواعد تحمیل و اینا رو آدم رعایت کنه. آخه من احساس میکنم تحمیل رو انقدر ایشون دیگه دارن غلیظ میکنن کنه آدم با هر عینک علم بشری بخواد ورود به قرآن پیدا کنه.
خیر من اونو قبول دارم، بدنم میگم.
یعنی اصلا علامه تدبر معناش همینه دیگه. تدبر معنیش اینه که شما
اولی به تعبیر دیگر از قرآن عدول نکنه،
از قرآن
از ظهورگیری قرآن عدول نکنه.
با همشکل دارم مثلا فلسف آدم به وجود ملائک برسه با هم
بنده که خودم پیشنهاد داشتم گفتم دیگه، پیشنهاد بنده در نظر مختار در اصل اون شیوه صدرا رو میپسند، یه شیوه دیگر از کار غیر از کار هم گفتم، ولی باز اونجا یه ضابطی هست
تدبری که
لطف کار علامه اونجا هست چیه؟ یعنی این که شما مواظب باشید در این جایی که شما دارید کار انجام میدید از ظهورات قرآن عدول نکنید. بعد بگید درستی که ظاهر اینه اما من تو علم چون اینجوری رسیدم پس اینو باید تحویل کنم، دست نزدید.
ما هم بس میزان و علم و اینا رو که خب اون اونو
اونطورا این تو هر علامه است نکته درست است. من ان شاء الله میگم
تدبر در ان شاء الله
من بعد آخرش
تدبر
کنم ان شاء الله اینا که تمام شد من بعد نظر مختار رو بگم اینا رو میگم توش دقیق توضیح بدم، ولی الان اصل حرف علامه این لطفش درسته. اما اینکه آیا علامه میخواد بگه یعنی خالی و ذهن باشید برید
نه.
خود علامه آوردیم دیگه گفته بود فلسفه چیه، من اینا رو خوندم از علامه
خوندم، ولی از همون جای هی این مبیم بودن و بیم بودن و هی
آدم احساس میکرد یه
لیزی میخورد.
ولی یه چیز هست، کتاب هدایته جدی بگیر.
آخ کتاب هدایت متناسب با عقول بشری معنی نمیده که
مثلا بدبیر کتاب هدایت میخواد چیکار کنه؟ برای نابغه هم هدایته،
بله.
برای فیلسوف هم هدایته، برای افراد عادی هم هدایته. اینو دقت کنید، تا اینا نگه داشتید میدید معناش میشه
اینکه خود این سخن رو باید از خودش بگوید، ولی متوجه، ولی عقل اگر پیشرفت نکرده باشه که
اصلا میگم اتفاقا خیلی خوبه که پیشرفت کنه.
هر چی پیشرفت کنه
اینو گفتم قبلا من بازم میگم اتفاقا میرسه باز توضیح میدم اینجا علامه اصل حرف چیه بعد خودم حرف خودم.
شما این قواعد سه‌سال‌گیریشو متناسب با عقول مختلف یه بار میگید که
بله اصلا گفتم دیگه، اصلا یادم قبلا گفتم که الان کسی که حقوق دانه به چه دلیل یک متن حقوقی رو بهتر میفهمه؟
این مرزش با تعمیل، مرزش با تعمیلی که شما میفهمید آدم میفهمه، تعمیل آدم احساس میکنه اینجا دیگه خودش معنایی رو یافته، الان داره بار به قرآن میکنه. اما متنای علامه جا جا شده
ابتدان داره اینجوری میگه، ولی من عرض کردم من متنای علامه با همه جوانبش آوردم دیگه.
خیلی
تو از مواد فلسفه و عقل و خود شریعت اجازه میده عقل راه می توی المیزان تو کتابای دیگه، راه فلسفه هم بازه اینا رو که انکار نکرد. بعد یه چیز هست که من به نظرم حق با ایشونه، بعضی جاها تا میبینیم مثلا نظر معذر فلسفی این شد زور آینه گونه هست او رو دست میزنیم میخوام بیاریم اینجور، اینه که خلاف
اشکال توی همون بحث مفاهیم بود. یعنی ایشون هم تو همون بحث قبلی که مثلا فلاسفه و متکلم اینا اومدن توی مفهوم گیری از علم
مفهوم نه استاقش
خب همین، یعنی اون اشکالی که قرآن مستنی باید چیز دیگه نمیتونه بشه تو مفاهیمش اونجا میتونیم اینقدر محکم صحبت بکنیم، ولی توی بحث مصادیق آیات
مصادیق و مقاصد اصلا کار تفسیری هستش، اوج کار تفسیری اینه. سوال اصلا تفسیر فقط باید بگوید که نمیدونم این لفظ به این معناست، خب
دیگه کار مصادیق ما از
دیگه اصلا کتاب لغت رو میذاریم کنار طرف انجام
بدیم، ما تو بحث مصادیق از علم بشر استفاده میکنیم اشکال داره. تو هدایت بودن قرآن دچار اختلال میشه، همین مفاهیم قرآن مفاهیم رو بر ما
بیان دادم دیگه، من نظر خودم رو میگید که گفتم چند بار هم در عقل و توضیح دادم، یعنی هم در امکانش توضیح دادم هم در علم تجربی
من همین میخوام تصریح حضرت بگیرم که شما میفرمایید تو تعیین مصادیق ما میتونیم از علم بشر
استفاده کنیم. تعیین مصادیق باز باید همینجوری باشه به تعبیر اصلا علم بشری کمکمون میکنه، من معتقدم. مثلا میگم هر چی تو هر رشته ای اون اهلش که کار کردن بهتر آیاتو بفهمن، فقط چیزی که هست مواظب باشن کتاب هدایت برای همه هست.
پس اینجا میشه
این حرف علامه اصلا لطفش درسته، بعضی از این چیزا که خیلی غلیظ میشه نه دیگه.
این اشکال همینجا که ایشون تو بین مصادیق هم زد، میگه تو مصادیق هم انگار ما اصلا چیز بشریو باید بذاریم.
نه مشکلش میدونی چیه؟ میگه نحمل حمل کنیم طبیعی درگیریش اینجاست. من یادم ایشون آورده بود گفت گاهی چیزی را میگوین ظهور همراهی میکنه، من وقتی اینو ظهور همراهی میکنه اشکال نداره،
نه اصلا هم فضای ظهورگیریه تو بحث اصلاح هم معنا نمیشه.
الان ببینید
شما خودتون میفرمایید
ببینید امشه الا اندنا خزائنه و ما ننزلو بشه، پیادش میکنیم پایینش میاریم فرودش میاریم بشه معنی از این نزول‌های مادیه. خب اینجا می‌بینید این نزول مادی اگر بخواد باشه، چیزی که تو بالاست اومد پایین دیگه بالا نخواهد تجافیه. بعد تو فرهنگ قرآنی ببینید هر چیزی که از بالا نازل شد چیزی از اونجا کم شد. پس میگه این از این نزول ها نیست، این شیوه. ولی من به نظرم این شیوه اگه خوب بخواد جواب بده باید اصلا بحثای فلسفی خوب خونده باشه تا بده جواب.
همه آیات برای همه هدایت
همه آیات کلن روح هدایت رو دارن، هر کس به اندازه خودش بهره میبره. به طبیعی دیگر گاهی هست مخاطب قرآن برای این که عموم ناس هست مؤمنین ویژه دارن بهره میگیرن، لذا از جب گرد یکی چی؟ خودن لناسی که بینات من الهدا و الفرقان، بینات من الهدا مال اهلشه ولی خودن لناس هم هست، یعنی به تعبیر ظرفیت برای همه داره، امکانش برای همه هست.
هیچ آیه این نیست که بگیم این اختصاص به طبقه خاصی داره.
چرا؟ میتونه طبقه خاص، اما کتاب هدایت که وقتی گفته میشه یعنی قرار هدایتگریشو داشته باشه، ولو خواص باشن ولو عوام در حد خودش استفاده
نه. مثلا اون حل میشه به تک تک آیات یا نه کل وصف کل؟
من به نظرم وصف هم کل هم تک تک آیات با یک منظر هست، به شرطی که اهل افراد چی میخوان ازش. یک طرف میگه آها همین حد که مواد گفتی و نمیدونم خود ریزی خود کافی دیگه، یکی دیگه میگه من اهلش هم میدونم اینجا آیه چه کرده چه قوقا بکنه.
یانن لکل شیء و نور مبین بودن قرآن باید متنش مشخص شد، چون احساس میکنم الان زود از این آیات نمیدونم احساس مینا زود میان خب نور مبین و باید مصادیق هم خیلی مشخص بشه. اگه متن این نور مبین متن مصادیق نباشه واقعا یک متن خاصی باشه که قرآن نور مبین باشه دیگه در تشخیص مصادیق من راحتی نمیشه.
ببینید ما اصلا واسه مصادیق منظور واضح است از اول درست مشکل ما میده چه الان توضیح دادی عمده معارفی که میگیم ما حمله بر این امور مادی میکنم. واقعا خدا صحبت عرش کرد مقصودی داشت یا نداشت؟ میخواست بگه همین عرش اصلا مادی ببینید این چیزیست
این مقصودش هم باید هدایتگری میفرمایید باید توش باشه و این هم باید برد باید پایین تا این طبقه هم بفرم
همه جا باید میشه.
این چه خب به نور مبین خود چجوری از نور مبین بودنش آیا اصلا موتن نور مبین بودن اینه که قرآن باید در مقام مصداق هم بیاد مصداق خودش رو مشخص کنه.
مصداق اصلا من میدونی چیه به هم بگید اصلا معنای مصداق واقعش اینه. من توضیح دادم دو تا سو داره، یه بحث سر مقاصده و مراده در ساعت معانی، مصداق در ساعت خارج. این دو چه رابطه با هم دارن توضیح دادم. یعنی به تعبیری از یک جهت این دو همدیگه رو پوشش میده. اگه من از بحث مصداق الان بعدو بذارم مقاصد خوبه هیچ فرقی نداره. چرا؟ چون مقاصد اگه خوب معنی همون داره مصادیق رو مشخص میکنه، مصادیق رو همون مقاصد رو مشخص میکنه. اینجوریه بحث واضح
میشه. شده تفکیک به شغال شد، یعنی در حوزه کلیات مصداق خارج و مقاصد قرآن کاملا روشن، اما مصداق خارجیش آیا با خود
حالا نه مصداق خارجی چون مقاصد واضح هست الان اینجا.
آره مقاصد واضح،
این همون لازمش میشه.
میخوام بگم این به مبین بودن ربط داره.
به تعبیر دیگه اینجوریه اصلا مقصود از نزول چیه؟ نزول مادی نیست. این اتفاق مقاصد رو مشخص میکنه، مصادیق رو مشخص
میکنه، یعنی یه پرده از مقصد رو روشن
میکنه.
مقصد مقصد مادی نبود، درسته؟ یعنی منظورم اینه که مقصد تداقاتی داره، یه لایه از مقصد که مادی نبودن و نزول از قرآن واضح
در مادی نه، حتی دقیقا حتی مزید از خوردریز های جهد معنی
کجاشته؟
به هر جایی
یعنی که تمام
آره اصلش واقعا خوابیده ها حتی یک چیزی هست ما بعضیش توان نداریم اهل بیت داریم ولی مقاصد رو درست ازام ما مراد قرآن رو خیلی عمیق میگیریم، یعنی وصل به همون علم رو اینجا با همه طول درسی که گاهی یک لفظه مثلا کسی اگه اهلش باشه قول هو الله احد اگه کسی بخواد بگه اهلش بشه میگه این داره به اندازه هزاران کتاب با من حد بسید شاید ما میگیم آقا قول هو الله احد
به
علم
یه نوع علم دیگه علم نمی به همه امور داره
حرفی نیست ولی مقاصد قرآن خواستم میگم تو کجاها رو میگیره اما از اینجا چقدر میشه بالا رفت؟ الا ماشاءالله میشه بالا رفت.
این بالا رفتن از خود قرآنه.
آره مقاصد قرآن من تفسیر قرآن من تفسیر رو توضیح دادم. مقاصد قرآن طولیه. خیلی از عریض داد در بحث تفسیر تو اون اوائل
به کل شیعی که الان علامه و امثال علامه
یه خواب خوردم دیگه جون هست من هرچی گشتم پیدا نکردم
صدا داشت باشه.
خواهش می‌کنم از اون بشه مقصد قرآن
دست
بده. آخرین فرصت استفاده به نفوس نیست، پیشنهاد پلاستیکی به خود قرآن نیست. قرآن نیست که
اتفاقا قرآن همه چیز رو گفته. گفت ظرفیتش هست ولی ما قدرت کردن.
همون که بند سقله این چون گرم قیمتی فرمودی دیگه کلاکشنش دیگه اونا هستن درسته؟
اون دیگه آخرش
پس دیگه همین قرآن پس دیگه تفسیرهای مختلف میشه ازش کرد که هر کس به میزان نفس خودش و تفسیر کامل
ولی
نفس مطمئن نمیشه،
ولی معناش این نیست که اینم مراد خدا نیست، اینم هست، اینم هست، اینم هست، اینم هست، هم مراده.
دقیقا هر کس به دقیقا قابلیت
خیلی خوب مراد خدا میشه شأنیت تفسیری پر. اگه وقتی مراد خدا نیست ما خودمون میتونیم چیزای اگه مراد خداست هر ساحتی رو دست بده اون تفسیره.
با تمرکز بر قرآن باید به همه اینا بتونه برسه بدون اینکه فلسفه و کلام اینا
نه من معتقد نیستم این حرفو
بتوجه به نفس
علامه اینو نمیگه. من قبلا گفتم خوندم از علامه، من یادم از علامه خوندم بس عقل بود، ایشون گفت قرآن عقل رو میپذیره و عقل گاهی اصلا همون حرف قرآن رو میزنه. ما اصلا اینجا اشکالی نداریم، هر جایی که عقل چیزی میگوید قرآن چیزی میگوید، عقل میگوید قرآن رو بیایید اینجور معنا کنید، تحلیل کنید درست.
نه خب اصلا دیگه اینجا نریم، هرچند خوبه که رضایت بله
تحلیل
علامه اصلا میگه نیاز این قرآن راضی به این نیست که برید ما تحمیل علامه که نگو اصلا تحمیل
دارید اینجا
که
میگه قبلا هم بود
حتی تحمیل نه اینجا که به نتیجه همسان میرسه
اشکال نداره.
خب اگه نیاز به فلسفه و کلام کجاست؟
اصلا من اتفاقا من توضیح دادم
پرورش نفس شده
به تعبیر دیگر علامه قبول داره کار عقلی باید کرد، ولی در ساحت تفسیر شما تحمیل نکنید. این حرف درسته، این حرف ازش درسته، اما اینکه آیا تو ساحت تفسیر نباید کار عقلی وارد بشه، چه مقدار وارد میشه؟ من یادم از خود علامه آوردم، از دل حرفای علامه در آوردم، ایشون مثلا بعضی چیزا که اصلا گفت حتما باید باشه، مثلا عقل اولی حتما باید باشه، یادم از تک تک اینا من سطوشو گفتم، من یادم اینا رو گفتم.
آخه لایحه که یه جوری میشه آدم یه حسی بهش دست میده.
من متوجهم خودم همین ما که میگم اصلا تو دلم بود، گفتم انشالله تمام بشه، من خیالم جمع بشه تو نظر مختار باز توضیح میدم، هم حرف علامه رو کمی تعدیل میکنم و هم خودم نظر مختار که یکم بیشتر
ما امید انشالله 400-500 نفر بچه های تهران داریم میریم مشهد خب ببینن توصیه این نکته ای را هم سفر هم جمع هم خود ما.
الحمدلله الحمدلله موفقی دو دیگه خودتون بهتر میدونید.
آره رزق معنوی جمع اونجا نکته کاری
نه الحمدلله موفقی. بحث ولایت است و ولایت هر کی بیشتر میدونه نوع تعاملش با اهل بیت شما هم که الحمدلله بحث ولایت خوب بود. هر چه آدم به اصطلاح ارتباط وجودی همه مونده، مثلا مدرن شیعی نیست که بره رضا ارتباط وجودی بعد برقرار نکنه، ارتباط وجودی که داره آدم یه همچه حالتی که واقعا به جد بدونه فاصله ما با ایشون، فاصله ما اگه بگم نقطه با کل کهکشانه باز کم گفتم، ولی این آدم بدونه و بره با حجت خدا عنوان حجت خدا بره پیشش خیلی چیزا درست. طبیعت چیست تو روای زیارت؟ تو روایت من مثلا زاره مثلا فلون بزرگوار را عارفن به حقه،
عارفانو میفرمایید که
همین معرفت به حجت الله یه معنای جدی خوب بدونه کافی. در این حال معمولا امامان مثلا امام رضا اهل عطا هم هستن،
مخصوص خود امام رضا نکته خاصی که نسبت به خود امام رضا رعایت
نه و همین مثلا همون چیزی امامانی که باید آداب رعایت بشه و گاهی آدم خودش متوجه نیست خلل‌هایی در آداب پیش میاد، ولی نوعاً تا اونجایی که متوجه هست آداب رو رعایت کنه اونا خوب چیز میکنه، اصلا احساس کنه پیش خدا داره میره و پیش حجت خدا میره بدون خیلی از کار هستش همین حل میکنه، اصلا اگه بتونید آداب رعایت کنید خیلی هست.
آداب همون چیزی که در زیارت هست،
آداب زیارت و خیر زیارت هم هست، اصلا کلن آداب نسبت به حجت خدا، نوع تعامل، نوع ارتباط، نوع بعضی ها رو من دیدم، حالا اینا که بعضی ها رو من دیدم